مردم نقطه اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانا نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید توافق
کنند. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من محمد باقر حسینی به همراه همکارانم با برنامه کنکاش در خدمتتان هستیم. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان احمد جان نعیم معین پلیسی وزارت صحت‌عامه و جنرال داوود امین فرمانده پلیس کابل پیشتر برای پاسخ‌دهی در خصوص افزایش شمار معتادان و افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به مجلس سنا فراخوانده شدند. اعضای مجلس سنا تاکید کردند که مبارزه با مواد مخدر نتیجه نداده و پلیس در بسیاری موارد به ویژه در شهر کابل در قاچاق و فروش مواد مخدر دست دارد. آنان همچنین از افزایش کشت کوکنار در سال جاری در کشور ابراز نگرانی کردند. بعضی از سناتورها هم از دست داشتن مقامات بلندپایه حکومتی در قاچاق مواد مخدر گفته و تاکید کردند که اگر چنین نباشد امکان قاچاق هزاران تن مواد مخدر به خارج وجود ندارد و اینکه اگر مقامات در این قضیه دست داشته باشند باید افشا شوند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این جلسه گفت در سال جاری 328 هزار هکتار زمین در بیشتر از 170 ولسوالی و 24 ولایت مواد مخدر کش شده و 50% آن هم در ولایت ناآرام هلمند است. و این ناامنی و افزایش تقاضای جهانی برای مواد مخدر را از دلایل عمده افزایش کشت تریاک در کشور عنوان کرد. وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت با وجود اینکه هماهنگی در راستای مبارزه با مواد مخدر در کشور بهبود یافته، اما دستاوردها از تطبیق پلان مبارزه با مواد مخدر قابل قبول نیست و به همین منظور این وزارت در حال بازنگری این پلان است. به گفته او معیشت بدیل و کاهش تقاضای مواد مخدر از اهداف پلان عمل مبارزه با مواد مخدر است و جامعه جهانی هم در تطبیق این پلان مسئولیت دارد. احمد جان نعیم معین پلیسی وزارت صحت‌عامه افغانستان هم گفت تا زمانی که کش، تولید و قاچاق مواد مخدر کنترل نشده و مشکل اشتغال حل نشود، ایجاد مراکز صحی برای تداوی معتادان نتیجه نمی‌دهد. آقای نعیم افزود که 107 مرکز ترک اعتیاد در سراسر کشور فعال است که این مراکز ظرفیت تداوی حدود 40 هزار معتاد را در سال دارد که به هیچ صورت کافی نیست. جنرال داوود امین فرمانده پلیس کابل هم وجود معتادان و فروشندگان مواد مخدر را در صفوف پلیس کابل رد نکرد، اما گفت که مبارزه با مواد مخدر در شهر کابل جدی است و برای شناسایی معتادان در صفوف پلیس نیز برنامه تست معتادان آغاز شده است. در برنامه این هفته کنکاش به وضعیت مواد مخدر در افغانستان، دلایل و عوامل کش، تولید و قاچاق مواد مخدر و افزایش آن و همچنان راه‌های کاهش آن می‌پردازیم. با مهمان محترم برنامه گفتگو میکنیم و نظرات دیگر کارشناسان را هم خواهیم داشت. در ابتدا اما بخشی از اظهارات صدیق الله توحیدی کارشناس و فعال رسانه افغان را بشنوید که در پاسخ به سوالی در رابطه با اتهام نمایندگان سنا به برخی مقامات دولتی در خصوص دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و نیز عوامل دیگری که در این قضیه نقش دارند پیشتر در گفتگو با ما داشت.
در این زمینه ادعای مختلف همیشه صورت گرفته. ما هیچ گونه اسنادی علیه یکی از مقامات بلندپایه حکومتی افغانستان ارائه نشده است. همچنان هیچ ارگان کشفی یا هم عدلی و قضایی هیچ یکی از مقامات حکومتی افغانستان به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت نکرده و هم هیچ محکمه در حق هیچ کسی هم فیصله را صادر نکرده. اما طبیعی است که مافیای مواد مخدر از توانایی‌های بسیار زیادی برخوردار از کشت مواد مخدر، کشت خشخاش در سال روان به صورت وسیع و گسترده صورت گرفته باشد. البته ادعایی از سنای افغانستان دارد، نه ادعایی که وزارت امور مبارزه با مواد مخدر افغانستان که کار اختصاصیش است یا هم مراجع بین‌المللی که در این زمینه مشغول هستند تا هنوز چنین چیزی را نگفتند که طبیعتا همه ساله وزارت مبارزه با مواد مخدر میزان دقیق از زمین های که زیر کشت خشخاش قرار میگیرن اعلام میکنه. چون افغانستان در یک وضعیت بحرانی قرار دارد، در بسیاری از مناطق کشت خشخاش رواج دارد حضور نیروهای امنیتی یا کم است یا هم نیست، سبب از این می شود که زمین های زیاد در کشت خشخاش برود و مافیای مواد مخدر سود بیشتری را کسب کنند. تنها مشکل حکومت افغانستان نیست، کاروبار مواد مخدر در منطقه بسیاری کسا دست هم حتی تا مارکت های اروپایی، وگرنه اگر از افغانستان تولید میشه چگونه مثلا سر این مواد مخدر از بابور از کشورهای همسایه میرسه به مارکت های بین المللی اروپا؟ معنیش این است که یک سازمان کلان مصروف این تجارت نامشروع است که بس کمترین نفعش به مردم افغانستان میرسد، اما بیشترین نفع به قاچاقبران مواد مخدر خارجی میبرد.
آقای توحیدی از عملکرد نیروهای خارجی و بازارهای اروپایی هم در رابطه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به نوعی انتقاد کرد.
سوال است اینکه چگونه این مواد مخدر در افغانستان چقدر تولید میشه و چگونه از افغانستان صدها کیلومتر هزارها کیلومتر دورتر در مارکت های جهانی میرسد؟ معنیش این است که انتقال این مواد مخدر توسط یک سازمان مخوف به نام مافیا صورت میگیرد. در این سازمان هم افراد از افغانستان شاید بسیار کم، افراد خارجی و کسان دخیل هستند که توانایی های بسیار زیادی دارند. وقتی مبارزه جهانی علیه مواد مخدر به جای نمیرسد، همین مواد مخدر میره به کشورهای دیگه و در طول مسیر را از خود افغانستان گرفته تا هر جایی میرسه. دی زیاد را متاسفانه معتاد میسازم. معنیش این است که احضار وزیر مبارزه با مواد مخدر چندان تأثیر گذار نخواهد بود، به این دلیل که زمین هایی که زیر کشت قرار میگیرن این زمین ها تحت تسلط حکومت افغانستان نیست که در اینها و از این بردنش اقدام شود.
خب، مهمان این هفته برنامه کنکاش آقای چمنشاه اعتمادی، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و مفاسد اخلاقی پارلمان افغانستان هستند که تماس تلفنی ما با ایشان برقرار است. آقای اعتمادی، سلام بر شما.
تشکر. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه کنکاش رادیو دری. بفرمایید، در خدمت هستم.
تشکر. در ابتدا بفرمایید، با توجه به اینکه بخشی از کار شما در پارلمان هم در رابطه با بحث مبارزه با مواد مخدر است، وضعیت تولید و قاچاق این مواد را چگونه می‌بینین؟ باز هم موضوع افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان مطرح است.
اگر بخوایم یک تصویری کلی از وضعیت مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر و آمار مبتلایان به مواد مخدر از کشور را بدهیم، من فکر می‌کنم که خیلی ارزیابی خوب و یا دل خوشی از وضعیت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نداریم، به دلیل اینکه از متولیان رسمی امر مبارزه با مواد مخدر هم شما شنیدین و میشنوین که هم گراف تولید مواد مخدر بالا رفته و هم میزان یا همو اندازه زمین تحت کشت مواد مخدر افزایش پیدا کرده و از اون طرف دیگه آمار معتادان ما هم متاسفانه روز به روز رو به افزایش است. اگر در اون طرف آمار دستگیری قاچاقبران یا مقدار مواد مخدر بالا می رود، ای من فکر می کنم که نیازی تلاش بیشتری مسئولین مبارزه با مواد مخدر نیست، بلکه نشانی افزایش مواد مخدر و تولید انبوه مواد مخدر کشور هست. ما پارسال فکر کنم 60-70% افزایش کشت داشتیم، افزایش تولید داشتیم، حتی در برخی از آمار و رسانه ها ادعای 100% افزایش می شود. پارسال وقتی وضعیت او رقم بود، این سال متاسفانه از پارسال بدتر شده است. اگر بخوایم پروسه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در یک کلام خلاصه کنیم، ما اینچنین بیان خواهم کرد که پروسه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با شکست روبرو است.
بله آقای اعتمادی، مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر میگن که این مبارزه تنها وظیفه آنها نیست، بلکه سایر ارگانهای دولتی، مخصوصا ارگانهای امنیتی و جامعه جهانی که در این زمینه تعهد دارن هم وظیفه دارن. یکی از دلایل موفق نبودن مسئله مبارزه با مواد مخدر گسترش ناامنی ها عنوان میشه.
ما در این شک نداریم که یک بلای عمومی، اجماع عمومی را لازم دارد برای براندازی آن. اما وقتی سیستم به وجود می آید، نهادها شکل می گیرد، نهادها در کنار هم یا جدای از هم، اینها وظیفه دارند که با او بلا، بلا در افغانستان مخصوصا با بلای به نام مواد مخدر مبارزه نمایند. رنج ما و مشکل ما یا دریافت ما از عدم پیروزی پروسه مبارزه با مواد مخدر هم این است که ما متاسفانه یک نهاد مستقل و مسئول در این رابطه نداشته و نداریم، بلکه نهادهای وارد امر مبارزه یا پروسه مبارزه با مواد مخدر شدند که در یک ماه یا در دو ماه ما نمیتوانیم که اینها را جمع کنیم که بنشینند روی یک موزل یا حالا یا جمع‌آوری متادین است یا محو کشت خشخاش است یا فرض کنید خراب کردنی اما کارخانه های تولیدی مواد مخدر است که تصمیم بگیریم. کمیسیونی در قانون پیش بینی شده برام کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت ریاست جمهور یا یکی از فرسن معاونینشان که این کمیسیون متشکل از 20 چند وزارتخانه و ریاست میشه، جمع کردن چنین فرض کنید که نهادهای مختلف با توجه به مشکلاتی که در آمده شد در شهر کابل وجود داره ای از توان هر کس خارج است. بنابراین تا یک نهاد یا مرجع تصمیم گیری واحد با صلاحیت های کافی به وجود نیاید، ما در امر مبارزه با مواد مخدر به موفقیت نخواهیم رسید. ما حمایت های جامعه جهانی را لازم داریم، بودم هست، امکانات در حد، اگر نگویم در حد کافی، بالاخره امکانات وجود داشته، حمایت های وجود داشته، راهکارهای وجود داشته، ولی این راهکارها هیچ کدام به نتیجه مطلوب منتهی نشده. دلیلش نبود یک مرجع قوی قاطعی تصمیم گیرنده است در این موضوع.
یکی از عواملی که از سوی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در رابطه با افزایش کشت این مواد ذکر شده، افزایش تقاضا در کشورهای اروپایی و آمریکایی است. کارشناسان افغان هم از گذشته ها تاکید داشتند که کشورهای خارجی هم اگر میخواهند کمکی در این زمینه کنند، تقاضا را در کشورهای خود کاهش بدن. شما چه عوامل دیگه ای را دخیل می دانین و چگونه باید با آنها مبارزه شود؟
البته خب شکی نداریم که مواد مخدر یا تولید انبوه مواد مخدر در افغانستان عوامل مختلفی داره. بحث ناامنی هست، بحث فقر اقتصادی هست، بحث نبود معیشتی بدیل هست، بحث عدم برخورد جدی با متخلفین هست و بحث تقاضای جهانی هم در پیوند با مواد مخدر هم یکی از عوامل میتونه باشه. اما بحث اساسی است که همین تقاضا چرا در کشورهای دیگه وجود نداره یا همین زمینه چرا در کشورهای دیگه به وجود نمیاد که تقاضای او مردم را برآورده سازه و مرفوع سازه، نیازهای او مردم را مرفوع سازه، در جمهوری اسلامی ایران، در پاکستان، در ترکیه و در خیلی از جاهای دیگه که معمول در افغانستان برآورده میشه، این هدف در افغانستان پیاده میشه. من فکر میکنم که اینا یک بخشی از توجیهات رسانه‌ای میتونه باشه، اما نمیتونه مسئولیتی مسئولین مستقیم امر مبارزه با مواد مخدر را رفع کنه. حل مسئله با پاک کردن مسئله نمیشه، حل مسئله راه‌های مختلفی داره. ما باید عواملی که به وجود میاره، اما مواد مخدر معلول هست تا علت ها از حالا یک علت یا ده علت تا علت ها از بین نرفته، من فکر نمی کنم که حالا یک علتش میتونه همون بحثی تقاضای وافر در جهان باشه، ده ها علتی دیگه میتونه داشته باشه. پس خوب است که مسئولین ما به جای این که بیاین یک نوع دلیل تراشی و مانع تراشی نمایند، به اصل موضوعات به صراحت و قاطعیت اشاره نمایند. مثلا پس در افغانستان وقتی قرار می شود که معتادینی به مواد مخدر جمع آوری گردد، از او طرف فورا در رسانه های اعلام می شود که جمع آوری معتادین باید به رضایت باشد. در غیر آن اگر به رضایت نباشه، برخلاف فرض کنید که حقوق بشر هست، اینا از آزادی انسانی و فرض کنید خدادادیشان سلب کردنش معنا نداره. وقتی مجموعه 200 نفری، 500 نفری تا 1000 و 3000 نفری در کوچه ها و فرض کنید خرابه ها مصروفی کشیدن مواد مخدر، از یک طرف تبدیل شده به بازار عرضه مواد مخدر، پس اینها همش دلیل است مبنی بر این که امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان یک امر سوری است نه واقعی، و از این جهت است که کمترین پیشرفتی ملاحظه نمیشه، بلکه ما روز به روز به جای اینکه یک گام یا نیم گام به پیش بریم، 10 گام به عقب برمیگردیم.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان.
جمعه ها ساعت 3 بعد از ظهر
و وقت افغانستان،
تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید.
کنکاش.
همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه کنکاش از نشرات رادیو در صدای جمهوری اسلامی ایران. بحث را با مهمان محترم ادامه میتیم، اما پیش از آن بخشی از اظهارات دکتر هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی فرهنگی و عضو سابق کابینه افغانستان را بشنوید که در رابطه با دلایل ترویج کشت مواد مخدر و افزایش آن در افغانستان در گفتگو با ما داشت.
خواستگاه کشت کوکنار هرچند که ایدیش از خارج آمده، اما زمین افغانستان زیر پوشش قرار میگیرند و کشت مواد مخدر، کوکنار و خاشخاش از بدترین مؤلفه های است و بدترین مسائل است که امروز جامعه افغانستان را، ملت افغانستان ما را از هر حیث تهدید میکنه. من فکر میکنم که 4-5 مؤلفه بحران افغانستان اگر بشماریم، تشکیل گروه طالبان به وسیله غربی ها و خارجی ها در افغانستان، ترویج مواد مخدر و کشت کوکنار در افغانستان که یادآور جنگ تریاک انگلیس و چین هست، و همچنان بی‌ثباتی و ناامنی در کشور، اینا از مؤلفه‌ای است که کلاً جامعه افغانستان را مستحصل کرده و مستحصل میکند. ملتی که در برابر یک ابرقدرت ایستاد و از کشور و سرزمین خود دفاع کرد، امروز این عزت و اقتدار در افغانستان نخواستند. بالاخره استعمار کاری کرد که با این مؤلفه ها مردم افغانستان را در بدترین و شرایط قرار بدهند، در باطلاق از ناامنی ها و کشت مواد مخدر و سایر مسائل. من به نظر من تا زمانی که استراتژی بحران از طرف غربی ها و آمریکایی ها، تا زمانی که استراتژی بحران و مدیریت بحران در دستور کارشان است، این مؤلفه ها میتونند توجیهگر حضورشان باشند. خارجی ها برای ایجاد بحران نه تنها اهداف منطقه‌ای دارند که اهداف منافع خاص خود را دنبال میکنند در رقابت با کشورهای دیگر.
آقای عصمت اللهی همچنان تاکید دارد که خارجی ها اهداف خود را دنبال میکنند، اما مردم افغانستان باید با یک پارچگی در رابطه با خلاصی از بلای مواد مخدر تصمیم قاطع بگیرند.
من اعتقادم بر این است که ملت مسلمان افغانستان در تمام طول حیاتشان با کشت مواد مخدر، خاشخاش و نار اینا ناشنا بودن. فقط از زمانی که استعمار آمد این مسائل در افغانستان ترویج شد. بنابراین اینا تماما عناصر که بحران افغانستان را تشکیل میدهد و استراتژی بحران از طرف خارجی ها دنبال میشن. بنابراین تا زمانی که خارجی ها در کشور ما باشن و خارجی ها برای افغانستان استراتژی تعیین کنن، هرچندی که به ظاهر وانمود میکنن که ما در برابر پدیده به نام کشت کوکنار ما هزینه میکنیم، اما اینا فریب است و افغانستان را در باطلاقی از ناامنی و قاچاق مواد مخدر و ترافیک مواد مخدر قرار دادن. و من به نظر من تا زمانی که استعمار در افغانستان باشن این مشکلات دوام و تنهای ملت مسلمان افغانستان است که نسبت به سرنوشتشان تصمیم میگیرند، نسبت به مقدراتشان تصمیم میگیرند، نسبت به بدبختیاشان تصمیم میگیرند، نسبت به عزت و اقتدار خود تصمیم میگیرند. فقط ملت هاست که میتونه تصمیم بگیرند. مردم تا زمانی که یک پارچه و یک صدا نشدن برای عزت خود و اقتدار خود فکر نکنند، این نکبت به نام مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، کشت کوکنار و خاشخاش، اینها اکثر مردم دور شدنی نیست.
خب بحث را با آقای اعتمادی ادامه میتیم. جناب اعتمادی، شما از بحث معیشت بدیل یا کشت جایگزین یاد کردین که از سالها قبل اقداماتی در این زمینه صورت گرفته اما توفیقی حاصل نشده. مسئولان مبارزه با مواد مخدر هم به عملی شدن این برنامه در کنار کاهش تقاضا و مسئله تامین امنیت اشاره دارند و بر مسئولیت جامعه جهانی هم تاکید میکنند. چقدر این برنامه میتونه تاثیرگذار باشه و به چه شکلی باید پیاده شود؟
اولا در رابطه با کشت بدیل، متاسفانه آنسان که شایسته و بایسته این امر بود بهش پرداخته نشود. از زارعین و دهقان در بدل معیشت و حمایت جدی که باید صورت می گرفت، از زمینداران و ملاکان و حمایت جدی که باید صورت می گرفت، متاسفانه در تبدیل معیشت صورت نگرفت. مثلا در برخی از ولایات کشور زعفران محصول خوبی می داد، یا حمایت نشد یا اندک حمایت شد. زارعین را سیاستهای زعفران در اختیارشان قرار ندادند، زمین در اختیارشان قرار ندادند. برای کچالوی بامیان کس سرخانه نساخت، برای سیب میدان وردک کس سرخانه نساخت. ما در فصل برداشت محصولی مثل کچالو یا مثل سیب یا مثل خیلی از محصولات زراعتی دیگر با نازل ترین قیمت در داخل افغانستان روبرو هستیم. مثلا پارسال یک زمان پیاز افغانستان سرش به اصطلاح 21 کیلوش به 80 افغانی خریداری میشد، نزدیک 7 کیلوش به 25 یا 27 افغانی ای در بازار عرضه می شود. از دهقان قطعا بیشتر از 10 افغانی خریداری نشده بود. دهقانی که به اصطلاح پس یک سال زحمت می کشد تا محصول زمین را برداره، اگر 7 کیلوش به 10 افغانی بفروشه، ای چقدر دارایی داشته باشه که باید خرج یا معیشت یک ساله عیال و خانوادهش تأمین نماید. سب به همین منوال، کچالو به همین منوال، سایر میوه‌جات یا محصولات زراعتی افغانستان به همین منواله که مفت در فصل برداشت بالاخره به بازار عرضه میشه یا به کشورهای خارج صادر میشه مثل پاکستان. وقتی نیازمندی ما میرسه، ما همو پیاز سری 10 افغانی یا 15 افغانی رو مجبوریم سری 100 افغانی بخریم، همو کچالوی برخ 50 افغانی رو مجبوریم به 300 افغانی بخریم، یا همو سیب 100 افغانی که به سر سودا میشه رو به 500 افغانی بالاخره از بازار پاکستان وارد افغانستان نماییم. پس او برنامه متاسفانه و حمایت جدی که باید از زارعین و دهقان میشد نشود. باز هم اگر از نو بیاین یک برنامه‌ریزی مرتب و منظم بکنن، البته او طرفشان یک مقدار اجراءات جدی هم در پی داشته باشد. متخلفین را باید به سزای اعمالشان برسانند، کسایی که تمردی از قانون می نمایند، کسایی که تمردی از ارزش های و هنجار های اجتماعی و دینی می نمایند، اینها را به یک نحوی که مایه عبرت دیگران هم شود به پنجه قانون بسپارند. من فکر می کنم معیشت بدیل برنامه خوبی هست، یعنی در افغانستان می تانه پاسخگو و جوابگوی نیازهای دهقان ما باشه، به شرط اینکه بالاخره از او برنامه یک سوی استفاده صورت نگیره، یک حجاب و یک نقاب برای پوشش کارهای خلاف نباشه.
بله، تعدادی از نمایندگان مجلس سنا برخی مقامات دولتی را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کردند و از حکومت خواستند که نامهای این افراد افشا کنند. آنها تاکید دارند که اگر مقامات حکومتی در این قضیه دست نداشته باشند، قاچاق هزاران تن مواد مخدر از افغانستان امکان ندارد. از سوی دیگر نیروهای پلیس را هم متهم می‌کنند که در فروش جزئی مواد مخدر دست دارند. چقدر این اظهارات می‌تواند مستند باشد؟
از قدیم هم گفتند اگر رئیس اداره سالم نبود، قطعا زیر دست‌ها هم سلامت نخواهد ماند. اگر رئیس سالم بود، زیر دست ها بالاخره به خیانت، به اختلاس، به سوء استفاده از فرصت شغلی و وظیفوی دست نخواهد زد. وضعیت مواد مخدر در افغانستان قطعا به همین مسئله و به همین مثال پهلو میزند. ما نمیتونیم ادعایی در این مورد داشته باشیم که مستند به یک اسناد و مدرک واضح و محکمه پسند باشد. از رسانه ها شنیده ایم، از افواهات شنیده ایم، از کسانی که به چشم خود دیدن شنیده ایم که گفتن در کوچه ها و پس کوچه های شهر، در زیر پول ها، در برخی از موارد مسئولین امنیتی یا پلیس های که در شهر رفت و آمد می کنند، داخل و خارج می شوند، اینا به پخش مواد مخدر مبادرت می ورزند. از طرف هم می شنویم مسئولین در بالای مملکت دست دارند. ما ضمن این که این ادعا را نه رد میکنیم من تأیید، ولی این نکته را به صراحت هم تأکید میکنیم و هم قاطعانه میگوییم که اصلاحات از بالا آغاز میشود نه از پایین. اصلاحات از رأس آغاز میشود نه از ذیل. تا ما از رئیسی یک نهاد اصلاحات به وجود نیاریم، قطعا بدنه اصلاح نخواهد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از توجه شما و شرکت مهمانان محترم در این بحث تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.